اول بحث قاعده بود دو جور طرح شده که اینکه قاعده اولی این است که مال وقتی محترم است که ملک مسلم باشه یا ملحق به مسلم مثل ذمی و در معدای او محترم نیست و لذا اگر این مالی پیدا شد نمیدونیم مال مسلم بوده و ابتداعاً مسلمی رو ید داشته یا نه استصحاب عدمیت میکنیم موضوع تصرف حاصل میشه و این گنج ها از این جنس چون درسته در دارالاسلام پیدا شده اما ما دلیل نداریم که حتما تحت تصرف مسلمی بوده شاید از قبل دفع میشده یا نه مال غیر مسلمان بوده من عمده اینه که مال غیر مسلمان بوده ولو در دوران اسلامی اثر اسلام هم داره عمده که مثلا ناسبی بوده یا کافر حربی بوده دفع شده بنابراین استصحاب عدم ید مسلم میکنیم موضوع جواز تصرف حاصل میشه. نقطه مقابلش این بود که از کردن من ماجرا رضا فرمودن هم آقای خوی هم همینو تکمیل کردن که قاعده اول این است که تصرف در هیچ مالی جایز نیست الا مخارجه به دلیل بزرگی که این قاعده در مقام نمیشه تمسک کرد چون این ملک مسلمانی ملک مالکی بوده ولی اما از مسلم یا غیر مسلم پیداست مالک داشته دیگه دفن شده کاملا آثار ملکیت درش است و اصلا این است که نمیشه در مال او تصرف کنی الا مخارجه به دلیل اون استثناء قابل اثبات نیست بلکه استصحاب عدم داریم نمیدونیم مال کافر حربی بوده ناصری بوده استصحاب عدم به عکس قاعده این بحث قاعده که عرض کردیم فرموشه مرمای خوی و مرمای جازا قابل اثبات نیست از منظر قاعده اول اما به لحاظ ادله خاص مرمای خوی فرمودن که درسته اینجا ما استصحاب عدم ملک مالک محترم که از اول ید مسلمی روش نبوده نداریم ولی استصحاب عدم وارث داریم این مال هر کس هم باشه محترمه نمیشه درش تصرف کنی الا اینکه ما شک داریم در محل بحث که این مالی که بالفعل داری یا نه استصحاب عدم وارث میکنیم میشه مال لا وارث له ملک امام میشه داخل انفال میشه از طریق انفال تصحیح میشه این یه طریق بود که بررسی شد بالجمله خیلی قابل دفاع نیست یک طریق دیگه ای که فهمودن روایات باب خمس بود که اونم عرض کردیم دلالتش محل تأمل فرمودنشون روایاتی که ابتداعا خود شارع بیان فرموده که الخمس بی خمسه اشیا معدن و نمیدونم قوس و امثال اینا یکی هم کنز اینا متفاهم بود ازش دو تا حکم یکی حکم خمس در گنج دوم که گنج رو میشود تملک کنی چهار پنجمش رو و چون اطلاق داره اطلاقش عکس میکنیم شامل مقام اینو عرض کردیم اگر کسی یک همچین ملازمه عرفیه ای رو قبول کنه که واقعا متفاهم عرفی به واسطه قرائن متصل ارتکازی به خطاب اینه که وقتی اشاره میگه اینها رو میشود یک پنجمش رو باید خمس بدی معنیش اینه که تملک کن و خمس الا اگر این رو نپذیره بخواد از باب جمع بین ادله و دلالت اقتضا درست کنه اون کافی نیست بحث کرد فرمایشش عرض کردم ذهن ابتدایی آدم هم همینه که این فرمایش بدی نیست که این جنس روایات متفاهم ازش دو چیزه یکی این که خمس در این امور واجب است و اون که این امور قابل تملکی این اگر کسی قبول کرد اینو ولی اگر کسی نپذیره کمون که خیلی ها نپذیر گفتن نه این روایات اصلا ربطی نداره به این که چه گنجی را میشود تملک کنی با فرض تملک در اون مواردی که تملک می شود خمس باید بگویش ناظر به تعلق خمسه مثلا حکم دوم ازش استفاده نمی شود اگر خب پس اون رو این دلالت هم گرفته می شود می مونه ادله دیگه دو سه تا روایت در باب لغت است که اونها محل بحث بود دیگه عرض کردیم مرحوم آیکویی بین صحیح محمد بن مسلم و روایت دوم که موثق است جمع می کنن و بس در باب جمعی بود که من ماه خویی بین این که تو روایت کردم میشه این جمع رو پذیرف یا نه روایت در باب پنجم بود دیگه باب پنجم ارباب لغته دو تا از کنم روایت اینجا هست بیشتر هم از ولی عمدتا همین دو تا روایت یا سه تا روایتی که دو تاش با هم مشترک تمام. روایت اول مرحوم کلینی نقل کردن، صحیح محمد بن مسلم بود، خوندیم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق، خانه درش ورق یه درهمی پیدا شده. فقال ان كانت معموره فيها اهلها فهي له و ان كانت خربتا فجلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق بها. این روایت اول که خوندیم تفصیل داده شده بین اونجایی که معموره است و اهل. معموره هم اینجوری تعریف شده، الان اهلی داره یا این که نه خربه است، خربه هم قجل و انها اهلها، الان اهلی نداره، کوچ کرده. و اما روایت بعدی هم که همین شبه محتمل است همین روایت بشه، باز مرحوم شیخ طوسی نقل کردن از محمد بن مسلم عن احده ما در ضمن حدیث و سألته عن الورقه یوجد فیها بیدار فقال ان کانت الدار معموره فهی لاهلها، دیگه اینجا معموره توضیح داده نشد. و ان کانت خربتا فانت احق بما وجدت، بعد شده حالا با مخاطب صحبت شده دیگه، اونجا تعبیر نیست الذی وجده، اون کسی که پیدا کرده احق، اینجا فرموده شما که پیدا کردی احق. این اختلاف در دلالت ایجاد نمید. این دو تا روایت بود. در قبال این دو روایت، روایت سومی بود که روایت محمد بن قیس بود، مواسطه روایت پنجمی باب عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربت ان یعرفها فان وجد من یعرفها و الا تمتع. این روایت بود که عرض کردیم چجوری باید بین این دو روایت جمع کرد. یه طریق جمعی مرمای خویی فرموده بودن که روایت اول اینجوری معنا میکنن صحیح محمد بن مسلم که سألته عن الدار یوجد فیها الورق، گویا معناش اینه که اگر این داری که شما درش گنج رو پیدا کردید مالک داره، که حضرت فرمودن ان کانت معموره، اگر مالک بالفعل داره خب باید اون مالک تحویل بده، اما اگر مالک نداره انت احق بها. ایشون میفرمان که خب روایت دوم دلالت میکنه بر این که فیرت جلن یجده برقن فی خربته ان یعرفها، ها میکنین همون میشود به اون صورت اول که مالک داره، در صورت اول که مالک داره باید تعریف بشه بعد، اما اگر مالک نداره که خب مالک نداره دیگه، مالی که مالک نداره یعرفها ها یعنی چی؟ اینا حد فهمیدیم. پس بنابراین که میگه یعرفها ها این ناظر به اون قسمت اول، بنابراین جمع چی میشه؟ جمع به این دو حدیث میشه که اگر گنجی رو در یک ملکی پیدا کردید که مالک بالفعل داره، این باید تعریف کنید، صاحبش رو پیدا کنید، اگه پیدا نکردید انت احق و با. این احق و با هم ممکنه کسی بگه اصلا این حکم لغته رو داره، اما اگر در داری پیدا شد که مالک بالفعلی نداره که الان بحث ما در گنج بر همین قسمه، از اول انت احق و بها یا الذی وجد المال احق و بهی و امثال این هست. بنابراین این جمعی که ایشون میکنن اینطوری نتیجهش میشه که در گنجی که ما داریم بحث میکنیم میشود تملک کنیم. چرا؟ چون بحث ما در اون گنجیست که الان یه مالک بالفعلی نداره دیگه، و الان یه مالک بالفعلی داشته باشه و عرض کنم امکان پیدا کردن مالکش باشه که باید بگردیم مالکش رو پیدا. این جمعی که ایشون کرد. بله. اون حالا اونو بحث میکنه، اون ممکنه کسی بگه اصلا ربطی به مقام نداره، اون جنسش با این فرق میکنه، حالا اونو اونی رو باید نمید. این دوتا رو باید که مرموم آقای خوبی بحث کردن اینجوری جمعش کردن، در دلالت هم این دو تا روایت بحث بود که اولا واقعا این دو تا روایت رو میشه حمله بر لغت کنیم که کسانی که گفتن که این گنج محل بحث حکم لغت رو داره میگن که عرض کنم حضورتون این روایت ناظر به لغت هست، حکم گنج هم میگه این گنج حکم لغت رو داره. و اما آیا میشه بگیم که این ناظر به گنجیست که عرض کنم پیدا میشه در زمینی که مالک داره نمیشه تصرف کنی، زمینی که مالک نداره یا داری که مالک نداره میشه تصرف کنی؟ اصلا از کجا این حمله به گنج کردی؟ باید حمله به کنز بشه یا نه حمله به لغته بشه؟ در اینه که مستدل نمی آوردن، گفتن این حکم گنج رو داره بیان میکنه، ربطی به لغته نداره. بی خود محدثین مثل مرحوم شیخ خود اینو در باب لغته آوردن، اینو باید در باب کنز می آوردن. این حکم کنزه. قرینه ای که آوردن هم یه قرینه بود دیگه، گفتن چون حضرت فرموده که تعریف کن، اونی که قابل تعریفه گنجه، ورق که قابل تعریف نیست، یه سکه‌ای پیدا شده، یه درهمی پیدا شده، دیناری پیدا شده، این قابل تعریف نیست. از این که گفته شده تعریف کن، پیداست گنج مقصوده. ان الدار یوجد فی هل ورق یوجد فی هل کنز. به چه دلیل؟ به دلیل اینه که گفته تعریف کن. البته این در روایت محمد بن قیس بوده، در این روایت که تعریف نیست، در روایت محمد بن قیس که تعبیر نیست، موثق است. قضا علیون فی رجل وجد ورقا فی خربت، ورقا یعنی کنز. این قرینه بود که اون آورده. ممکنه کسی بگه اصلا از اون این قرینه نمیشه از این که این گنجه، بلکه از اون طرف قرائن داریم که این روایت ناظر به لغت است. این یه بحثه که اصلا این روایت ناظر به گنج یا لغت است. برفرض اگه کسی قبول کرد یوجد و فی رجل وجد ورقن یا یوجد و فی حل ورق، کسی قبول کرد این ورق یعنی کنز، اینو بپذیریم، آیا این جمعی که مرحوم آقای خویی کردن تمام میشه؟ مرحوم آقای خویی در این تردید نکردن که این روایت ناظر به گنجه، به همین قرینه ای که گفته شد. اونم فقط این قرینه در روایت محمد بن قیس است، در صحیح محمد بن مسلم چنین قرینه ای که نیست که بگن تعریف بکنید. در روایت محمد بن مسلم همین بود، امکانت معمورتن فیها اهلها فهیلا و امکانت خربتن قجلا انها اهلها فالذی وجد المال احق بها. بیش از این دیگه نیست. اطلاق که داره، منطقه این اطلاق تغییر میشه به اون روایت دیگه، مثلا جه اطلاق و تغییر تنی همین دیگه، یعنی یک روایت مطلق و یکی مغیر و اینو تغییر بله، کسی تو اطلاق این روایت تردید نداره، فلذی وجد المال حق به، اینو نباید قید بزنیم به اونجایی که مالک بالفعل داره، نه فهمید این که مالک بالفعل نداره، میگن به روایت دوم قیدش میزن، نه میفهمم. حالا عیال نهد بکنید، این دوتا روایت رو عرض کردید، مرحوم آقای خویی اینجوری جمع میکنن که فی رجل وجد ورقا فی خربتن، میگن اونجاییست که مالک داشته باشه. چرا؟ چون تو روایت قبلی این بود، اگر مالک داره باید به مالکش برگرده، اگر مالک نداره انت حق و با، میگن این هم که میگه بگرد مالکش رو پیدا کن، باید اونجاییست که مالک داره.
قبلی بحث ملکیت نبود،
این عرض کردم اشکال همینه دیگه، ایشون روایت اینجوری معنا، اگه اون این روایت اول اینجوری معنا نکنن این جمع درست نمیشه، چون روایت اول اینجوری فهمیدن که صحیح محمد مسلم میگه اگر گنجی پیدا کردی، ورق یعنی گنج، در یه داری اگر مالک دارد باید به مالکش بدی، اگر مالک ندارد انت حق و باید، اینجوری معنا میکنن. میگن این یه روایت، یه روایت هم میگه که بگرد مالکش رو پیدا کن، اگه پیدا نشد انت حق و باید، میگن بگرد مالکش رو پیدا کن، اینجوری که مالک داره دیگه، منتها در اونجا فرض شده بود که مالکش مثلا معلومه، اینجا میگه نه مالک اهم از اینه که معلوم باشه یا غیر معلوم. اون اشکال دیگه، اون دلالته ایشون، این تمتع و معنی تملک گرفت، پس که انهو اولا ورق یعنی گنج، اگر در داری پیدا شد که مالک دارد اول تفحص کن، اگه پیدا نشد ملک خودت، یعنی صورت صدر روایت رو قید میزنن، میگن اگر امکانت معمورتن فیها اهلها فهی لهم، اگر تعریف کردی مالکش رو پیدا کردی فهی لهم و الا اونجا هم تمام کن، اگر هم مالک ندارد که حکم گنجی که مالک ندارد اینه که مالک میشید. لذایشون این جمع میکنن بین روایت، نتیجه این جمع همینه، اگر در ملکیست که مالک نداره خب انت احق با، اگر مالک داره بگرد مالکش رو پیدا کردی بهش برگردون، پیدا نکردی انت حق با، گنجم هست محل بحث، محل بحث گنجه. میگن فرض بکنیم استصحاب عدم الوارث هم نداریم، این روایت تمام دیگه، این روایت مقتضای جمع بین این دو روایت این که اگر کسی گنجی پیدا کرد در ملکی که مالک دارد و تعریف کنه، تعریف نکرد برمیگاره گنج رو تملک کنه، اگرم مالک ندارد که خب از اول برمیگاره. این فرمایشش مناقشه کردن در این که اولا این روایت ناظر به کنز اصلا نیست، قرائن داخلیه داره که محسوب واقعا یه درهمیست که پیدا شده، دیناریست که پیدا شده. عرض کردم تنها نکته که روش دست میذاشتن این بود که در روایت محمد ابن لیث تعریف آمده، تعریف فقط در باب گنج. کی گفته تعریف فقط در باب گنج؟ کی گفته مطلق درهم قابل تعریف نیست؟ بله بعضی از درهم قابل تعریف نیستن، درسته. من اصلا این یک بعضی از درهم ها قابل تعریف نیستن، یه درهمی که یه درهم طبیعی معمولیه، یه جای مشخصی هم نیفتاده که آدم از خصوص اون مکان بتونه پنهان نشده، بعد اینا قابل تعریف نیست. ولی حتی یه دونه درهم هم اگر سایدگی داشته باشه، اگر در یه نقطه خاصی پنهان شده، اینا هم میدونیم هم که این گنج نیست که حالا صاحبش از من نه یه هفته قبل، یه ماه قبل، دو ماه قبل، شش ماه قبل آوردن پنهان کردن، اینا هم میشه تفحص کنیم. بنابراین که ما بگیم چون در روایت محمد بن قیس تعریف آمده پس حتما نازل به گنج یوجد فیاله، یعنی گنجی پیدا کرده، این خلاف متعارفه که کسی گنج پیدا کرده اینجوری بگن، به جای اینکه بگن کسی گنج پیدا کرده بگن یه سکه پیدا کرده. نه حتما اگه گنج باشه ازش تعبیر میشه به گنج کنزی پیدا کرده دیگه. ان الرجل قضا علی بن لیسان فی رجل وجد ورقا فی خربته، خب وجد کنزا فی خربته، اگه کنز باشه اون تعبیر باید بشه، نه یه درهمی، نه حتما یه دیناری، یه سکه پیدا کرده. خب سکه اما از کنزه، لذا این که ما بگیم اینجا مقصود کنزه این که قابل اثبات نیست. از اون طرف هم نهاتی فرمایید خود این روایت هم بعضی گفتن یه قرینه‌ای داره که بعید هم نیستیم که حضرت فرمودن که فا این وجد من یعرفها و الا تمتع به، تمتع به ها این به معنی تملک نیست، این حکم لغته است. بله در لغته اگر کسی مالی رو پیدا کرد میگرده صاحبش رو پیدا نکرد، لغت مالیش که الان مالک بالفعل داره، منتها مالکش رو گم کرده الان نمیتونه پیدا کنه، ممکنه از بیاد سراغش بعدن. این مالی که مالک بالفعل داره اینو گفتن بگرد بحث بکن مدتی یک سال مثلا، اگر مالکش پیدا نشد اون وقت تمتع، تمتع یعنی میتونی استفاده کنی، ضامن مالکش هست، داخل ملک شما هم نمیشه، لغت داخل ملک کسی که پیدا کرده نمیشه، میتواند او رو صدقه بده به وجه زمان یا خودش استفاده کنه به وجه زمان بعد از تعریف. این که میتونه استفاده کنه یا صدقه بده به وجه تعریف بعد از تعریف اونم به وجه زمان، این از اینو باید بیشتر استفاده میشه. تعریف بکنه یعنی که صاحبش پیدا شد که تحویل بده و الا تمتع به، تمتع به این استفاده کنه. این قرینه بر اینه که این لغت هست، این لسانش قرصان روایت لغته در میاد. اتفاقا مرحوم شیخ الرویان هم در باب لغته نقل کردن پیدا همین استفاده کردن دیگه، فهمیدن که ناظر به اصلا گنج نیست، ناظر به یه سکه ایش پیدا شده، اگر میشه صاحبش رو پیدا کنید، نمیشه متمتع بشه. اینا حمله به کنز کردن خیلی بعیده، به خصوص روایت اول که دیگه این قرائن بیشتری هم درش هست، ان کانت معمورتن فیها اهلها فهی لهم و این کانت خربتن قجل آنها اهلها فلذی وجد المال احق به. اینا حتی هم میگون میگه خب اگه بلفل زلیتی داره خب برو تحویل زلیت بده، تفحص هم نمیخواد، تعریف هم نمیخواد، خونه زلیت داره دیگه، خونه الان کسی مالک درش ساکنه درش هست، اهلی داره، این اهل هم اهم از مالکه، اینا حتی کردیم خب پس باید به او تحویل داره، اگر اهلی ندارد وقت انت احق به ها، منتها این انت احق بها باید یه قیدی بخوره، نه فقط به روایت محمد بن قیس، به بقیه روایت باب لغته که بعد از تعریف لغته یه سکه پیدا شد توی خونه ای، اگه ساکن داره اهل داره خب برو تحویلشون بده دیگه، این که دیگه لغته نیست. انا فهمیدین این پیداست آدم توی خونه ای که الان اهل داره یه سکه طلا پیدا کرد، حالا بعضی پیدا یه پولی پیدا کنه برو برش ساکنه، چرا؟ یا من توی خونه پول پیدا کردم بس کنید، چرا؟ چرا سوال داره دیگه، بس کنید خونه من در بیرونیه، خونه‌ای که مهمان رفت و آمد می‌کنه یه پولی پیدا کنم، چیکارش کنم؟ محتمل مال مهمونا باشه، محتمل مال صاحب خونه.
جواب الان اهل داره اینجوری
همین دیگه، اهل داره خونه دیگه. شما میرید خونه یه کسی یه پولی پیدا کردید تو بیرونیش، احتمال میدید مال مهمونا باشه جا گذاشته باشن، احتمال هم میدید مال صاحب خونه باشه، چیکارش می‌کنه؟ حضرت گفتن اگه اهل داره بده به اهل، اگه اهل نداره حضرت فرمودن تمتع یا فلذی وجد المال احقه. این رو تغییر میکنیم، نقد میکنیم. پس بنابراین این دوات اولا ناظر به لغت است، ناظر به گنج نیست که این قرائنه نقد میکنیم. هر دو هم محمد بن مسلم همون رو بر ناظر به لغت است، چون تعبیر تمتع به ها توی روایت قرینه ده. علاوه بر این که خود تعبیر ورق وجد ورق هم ظهورش در یه سکه است پیدا شده، گنج هستن نیست. این که ما این حمله به گنج کنیم بعد از حمل کردن هم بیام اینجوری جمع کنیم. حالا اگر فرض کردید این فرمایش های خوبی قبول شد، گفتید نه این روایت، یعنی نه فرمایششون، یعنی کسانی که میگن گنج رو میشه تملک کنی به استناد این روایت، نه فهمیدیم. کسایی که میگن میشه تملک کنی به استناد این روایت محمد بن بیس، اگر قبول کردیم که این رو باید ناظر به گنج، ناظر به لغته نیست. اگر کسی گفت باید ناظر به لغته است، از اول کسانی که تمسط کردن به این روایت برای اثبات این که میشود گنج رو تملک کنی از دستشون گرفته میشه، این ناظر به گنج نیست. بحث ما در لغت، این رو باید در لغت است، بحث ما در گنج. فرض میکنیم قبول کردیم که روایت محمد بن ریس ناظر به گنج، ناظر به لغته نیست. چرا؟ چون حضرت اونن تعریف کنه دیگه. اگر فرض کردید که ما اینو قبول کردیم که ناظر به لغت است، ناظر به گنج، ناظر به لغت نیست، وجه جمع و نرمای کوی محل بحث قرار گرفته که بحث کردیم. یعنی اولا اصل دلالت این روایات بر گنج محل تأمله، که اگر این روایت گفتید دلالت بر حکم لغت میکنه که اصلا از دست گرفته میشه و وارد یه باب دیگری میشه، قطعی به بحث ما نداره. این روایت ما بیان میگیم که گنجی که در دارالاسلام پیدا شد علیها اثر الاسلام، احتمال هم میدیم واقعا مال مسلمانی بوده، الان هم ورثه داشته باشه، احتمال که میدیم. اگر یقین داریم ورثش منقرض شدن، اصلا حکمش جداست، مالکی نداره، اصلا مالکی محترمی الان اناعت فرمودیم. اما اگر نه احتمال میدیم مال مسلمان بوده، الان هم ورثش باقی باشن، اون 100 سال پیش رفت شده ولی بالاخره یه ورثه‌ای الان داره دیگه. اینجا میرفته تو مثلا کاروان سرا مالش رو دفع کرده که در دسترس که دیگران نباشه، بعدها بیاد برداره. یا مثلا در یه دفنم یه قاعده ای درسته از یه حدی که میگذشته، کنزای کوچیکو تو خونه هاشون دفن میکردن، کنزایی که اساسی بوده با یه قواعدی دفن که این نقش های گنگ نظره به همون دیگه، در یه قواعدی دفن میکردن، این قواعد حالا برسید اون قواعد اناد میکنید، مثلا قاعده داشته تو مثلا معمولا فرض کنه تو جایی که زود در دسترس دشمن قرار نمیگیره، همه کس نمیتونن بیان تصرف کنن، با یه قواعد خاصی پنهان میکردن، با همون قواعد هم الان مثلا خیلی گنجنامه ها نوشتش. اناد بکنید این روایت اگر ناظر به کنز باشه، بعد ببینید جمعی که من معایف می کردن قابل دفاعی هم، اگر ناظر به کنز هم نباشه که اصلا در باب لغت است، به این روایت در باب کنز نمیشه کنز.
اگر ناظر شاهد با
لغتی
معامله رو
نمی کنه، چه جوری؟ چه معامله؟ نخه انت احق با هم، انت احق با ها اعم از ملکیته، اون حد فهمیدیم
نخه ناظر این ملکیته،
نه
بودن ملکیته،
نه این روایت دوم روایت محمد ادنویس او رو تفسیر میکنه، اولا او رو تغییر میکنه، ثانیا تفسیر احق با ها دیگه تو از دیگران احقی، اگه مالکشو پیدا نکردی یعنی حق از دیگران، نه حق از مالکی. فرض اینه مالک پیدا نشد دیگه، فرض اینه مالک پیدا نشد، تو حق از دیگرانی، خودت بردار، خودت بردار، یعنی به وجه زمان یا غیر وجه زمان. از روایت وقتی میگیم به وجه زمان، قبل الفس یا بعد الفس، از روایت محمد بن بیس استفاده میکنیم، بعد الفس، بعد التعریف. اونجا گفتن این اگر این دو روایت رو بخوایم جمع کنیم، از اون طرف باید جمع کنیم، چون روایت محمد بن مسلم اگر فرض کنیم که ناظر به گنجم هست، این جمع درستی نیست. اگر گنجی پیدا کردید در ملکی که ذلیت داره فیها اهلها، یعنی ذلیتی داره فیها اهلها، نه اینکه حتما بعد الان مالکش درش باشه. که یک کسی اجاره کرده این ملک رو درش میشینه، خب فیها اهلها دیگه، فیها اهلها هم از مالکه. اگر مأمور است یه اهلی داره، سکنه‌ای داره، ذلیتی داره، الان به فعل هستن اهم از مالک و مستأجر، خب بعدشون تحویل بده.
اون خریبت تقریبی نوری نیست که اینا کنز منظور بوده؟
نه.
سوال میکنه حضرت هم بشید اگه مثلا معمولیه و عهد داره و اینا
بوده؟ این اولا این در روایت محمد ابن قیسه، نه بین در روایت محمد ابن قیسه، نه در روایت محمد ابن مسلم. در محمد ابن مسلم تعبیر اونه که اندار یوجد و پیحل وره، حضرت فرمودن ان کانت معمورتن فی اهل واقعیه. یکی از قرائنی هم که دلالت میکنه این روایت ناظر به کنز نیست همینه، اگر گنج باشه که گنج اونا باید به صاحبان خونه تحویل بدی، که این اول بحثه. اگر گنجی من پیدا کردن در یک ملکی میدونم گنجه، اصلا مال به اینا ربطی نداره.
نه حضرت بشه میگه اگه اهلش معلومه،
اهلش معلومه، کی گفته گنج اینا مالکه؟
اهلش معلوم نیست،
کی گفته اگر گنجی در یک ملکی پیدا شد مال مالکشه؟ داشت چاه میکند رسید به گنج، میدونم که اصلا اینا بیخبره بیخبر، بعد به اینا تحویل بده. چون ذریت داره بعد گنج تحویل، یا گنج ملحق نیست به ملک، ملکیت گنج مستقل از ملکیت ارزه. این بحث شد در معدن دیگه. کی گفته ملکیت گنج ملحق؟ خود این که گفته شده که بده به صاحبش پیداست، یه لغته است، چیزی پیدا شده، احتمال میدیم مال اینا باشه، خب بشون بده، اصلا تعریف هم نداره. درسته دیگه، شما پولی پیدا کنید در خانه ای که سکنه داره، لازم نیست تعریف کنید که، یا نشانی پولتو بده بگیر که بعد تحویل صاحبونه بده. حتی اگه در بیرونی هم باشه که آدم احتمال میده مهمان دیگه این پولو جا گذاشته، آدم تحویل صاحبونه بعد بده بدون تعریف. او هم گفتن من یادم نیست، بعد لازم به تحویل او بدی، نمیشه بگی لغت است، خودم برمیدارم برم خرج میکنم. نه فهمیدیم از این که گفته شده که فهی اللهم، از خواستم بگن که ایراس ناظر به گنج نیست. گنج اگه در یه خونه پیدا شد که گنج قدیمیش و ما میدونیم مال اینا نیست، نه اصلا اون فهی اللهم که گفته فهی اللهم گنج دیگه، گنج ملحق به ملک نیست. اگر من میدونم که این گنج ازش خبری ندارن، اصلا یه گنج قدیمی 500 مال 500 سال قبل، نهاد میفهمید پیدا شد توی خونه، گفتید ما بعد. یا فرض کنید الان که دیدید مثلا زیر زمین ها رو مثلا فرض بکنید برای مترو میکنه، ملک کسی در فاصله 10 متری یه گنج پیدا شد، این مال این آقا چون زیر زمین اوست، نهاد میفهمید. پس اگه این معلوم خیلی نظره به گنج نیست، نهاد فهمید. در باب معدن یه بحثی بود که اگر از طبعات عرفی ملکه، اگر از طبعات عرفی نیست، مثل معادن مثلا اورانیوم و نفتی که الان در اعماق استفاده میکنن استخراج میکنن، اینا ملک اینها نیست. ولی اصلا اصل این که ملحق باشن اینا به ملک محل بحث بود دیگه، در معدن گنج هم همینطور. بذارید بکنید روایت اول
که
خود تعبیر بیل ورق اولا کافیه. ورق یعنی گنج، اینو چجوری هم داره گنج میکنه؟ اگر گفتن آقا در یه خانه یه درهمی پیدا شد، این سوال از گنج
ناظر از اینجا از ورق باشه، اصلا چیز جنس باشه
عبارت. نه ورق یعنی درهم، یعنی سکه. ورق یعنی سکه، یه سکه ای پیدا شد
مثلا
سکه ها نیست، اینجا دو فیال با سکه درش پیدا شد.
نه اگه بود حتما راوی سوال میکرد، مثلا گفت زیر زمین،
نه میگه پیدا گنج بوده، گنج نبوده. این حمله به گنج خلاف ظاهر نفس سواله در هر دو روایت. اولا علاوه بر این در روایت قرینه است، در روایت محمد بن مسلم قرینش اینه که حضرت فرمودن اگر اهلی دارد فهی لهم، اگه گنج باشه گفت گنج مال صاحبان خانه، یه مستأجر توی خونه نشسته یه گنجی پیدا شد اهل داره میکنه، بگیم فهی لهم اول اون کلمه. و اما در روایت دومی هم که تعبیر تمتع به هاست، لذا اینو هم اگر کسی گفت این روایات قابل حمله به گنج نیست، لغته است که تکلیف معلومه، رو باید داره لغته رو بحث کنه. میگه لغته یک قصه میشن ورق دیگه، حکمش اینه که اگه خونه اهلی داره پولشون رو گم کردن تو پیدا کردی باید بهشون بدی دیگه، اصلا تعریف هم نداره. اگر هم اهل نداره جمع میکنیم بین دو روایت، روایت محمد بن مسلم صحیح تعبیرش این بود که انت احق با روایت دوم میگه نه باید بگردی، الان سکنه ای نداره ولی مال گم شده است، اگر احتمال میدی صاحبش پیدا بشه بگرد، قابل تعریفه بگرد بگرد، برقرض گنجم باشه اینجوری باید جمع کرد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اینطور نیست که اگر گنجی پیدا شد، گنج محل بحث که احتمال میدیم یه مالک مسلم محترمی داشته باشه بالفعل، من عرض میفهمید این گنج رو شما الان میتونید تملک کنید، نخواه باید تعریف کنید. من اون وقتی گفتن نه این روایت که میگه تعریف حملش میکنیم به اونجایی که الان یه مالک بالفعل معین داره تعریف میکنه، و اگه مالک بالفعل معین داره اون روایت میگه تعریف نمیخواد،
بس ملکیت نیست اونجا، بلکه احتمال ملکیت هست. اون روایت حالا خویی میفرمان اگه مالک داره کجا میگه مالک داره؟ روایت نگفته.
نه این روایت نگفته، میگن در جمع در جمع بین دو روایت که اون روایت گفت اگر جلا اهلها تو احقی، این روایت میگه تعریف کن، میگیم پس فعلا اونجا است مالک داره.
نه احتمال ملکیت هست، نه خود
مالک. نه میگن مالک، میگن حملش میکنیم به اونجا ابتداعا احتمال مالک. نه منطقه میگن ما این روایت رو حمل میکنیم بر اساس جمع بین دو روایت.
از من اینه که یکی از اشکالات باید خروجی کرد همینه، این روایت نمیگه ملکیت،
درسته میگه، درسته نمیگه، ولی در از جمع بین دو روایت استفاده
کنیم. از جمع روایتم احتمال ملکیت.
نه احتمال نیست، میگن این حکم ناظر به صدر روایت محمد بن مسلم، در مورد صدر روایت مسلم که فهی لها اهلون، اون مالی که اهل دارد در باب اون ملک، امکانت مأمورتن فیها اهلها، یعنی اگر مالک دارد حمله به اونجا میکنه، اگه مالک داره بگرد مالکشو پیدا.
میگه مأمورتن
اصلا اصلا این جمع بین این دو روایت غلطه ها، ایشون اینجوری جمع کردن، اشکال اینه که این جمع درست نیست دیگه. فیها اهلها یعنی الان بالفعل یه اهل معینی داره، اینکه تفحص نداره که بگیم حملش میکنیم به اونجایی که اهله، بعد میگیم که در اونجایی که اهل داره باید مالک داره باید تعریف کنی، پیدا نشد تمتع به گنج. اگر در یک ملکی بود که مالک داره شما مالکشو پیدا نکردی، بردار برای خودت. نهت میفهمم از کردیم اولا این روایت به احتمال قوی ناظر به لغت است، هم روایت محمد بن مسلم هم روایت محمد بن قیس، رضا مرحوم شیخ خور و دیگران در باب لغت ها آوردنش دیگه. نهت فهمیدیم. و اما در فرقی گفتیم ناظر به گنج، ورق یعنی گنج. خب این روایت چه ربطی داره به این بحثی که شما میگید؟ این روایت میگه اگر ذلیت داره بده به ذلیت، گنجی پیدا شد در ملکی که ذلیت دارد بعد به او تحویل بده، تعریف هم نمیخواد. محمد سعی محمد بن مسلم میگه اگر ذلیت ندارد حق بها، در همونجا در خربه‌ای که ذلیت ندارد، اصلا موضوع سوال اینه در روایت محمد بن مسلم، اونجا میفهمد تعریف کن، بذار روایت محمد بن مسلم رو تعریف کن. روایت محمد بن قیس ناظر به ذیل روایت محمد بن مسلم که الان ذلیتی ندارد، حالا که ذلیت نداره شما تعریف کن، بعد از تعریف انت حق و ها یا تمتع دار. این ادعا بعید هم نیست، واقعا این جمع از اون جمع بهتره دیگه. اگر فرض کنید که این روایت ناظر به گنج نه ناظر به لغته، که ناظر به لغت هست، این روایت ناظر به گنج نیست، در فرض ناظر به لغت باشه گنج باشه، اون قرائن رو قبول نکنیم که حضرت فرمودن اگر اهل داره باید گنج رو به اونا تحویل بدی ورق رو، این نگیم بگیم نه گنج هم باشه باید تحویل بدی، نگیم این قرینه است برای اینکه لغت هست نه گنج، نفهم اینو قبول نکردیم. یا در روایت محمد بن قیس قبول نکردیم که اینکه حضرت فرمودن تمتع بها پیداست لغت است، الا اگه گنج بود دادن مالک میشد، تمتع نیست، تملک. اینا رو قبول نکردیم، بر فرض اینکه اینا رو قبول نکنیم گفتیم که باید ناظر به گنجه، این جمع بهتر از اون جمع دیگه. لذا اگه کسی این جمع دومو پذیرفت نتیجه این میشه، اگر گنج یه جوریست که قطعاً ملکیت مالکش منقطع شده، ما یقین داریم الان مالک بالفعلی ندارد، به اونو تملک میکنه. اما اگر نه احتمال میدیم مال یه مالک محترمی بوده که اصلا محل بحث ما همینه دیگه، یه گنجی پیدا شده مال 500 سال قبل 700 سال قبل مال تو بلاد اسلامی است، اثر اسلام هم داره، احتمال هم میدیم وارثش زنده باشن، بحث ما همینه دیگه، احتمال میدیم وارث زنده ای داشته باشن، خب جمع بین این دو روایت اینه که اگر احتمال میدی وارث زنده ای داشته باشه و وارث محترمی، باید تعریف کنی، بعد از تعریف میتونی تعمل کنی. اگرم حکم گنج رو بگه، حکم لغت رو نگه، تمتع یعنی تو مالک بشو، انت حق با هم یعنی میتونی مالک بشی. روایت محمد مقدس ذیل روایت رو تغییر میکنه، میگه اگر گنجی در یه داری پیدا شد که الان ذریت داره، تعبیر ذریت داره. اگر نه در یه داری پیدا شد که ذریت به فعل نداره، احتمال مالک محترم میدی براش، تفحص کن. اگر به مالک نرسیدی تملک کن. لغت هم نیست گنج و درست. این جمع که بهتر از این جمع. نزاین عرض کردیم که علی حال اون روایت محمد بن مسلم رو صدرش ربطی به این روایت نداره، زیلش رو این روایت کرده. نتیجه این میشه که بعید نیست فتوای من رأی من روایت نه حکیم هم در مستمسک هم باشه. خب عرض کردم اگر منهای این حرف اصلا کسی گفت که نفه، همون حرفی که محدثین فهمیدن از این روایت درسته، این روایت ناظره به گنج نیست، ناظره به لغته است. ورقم یعنی یه درهمی پیدا شده، این درهم هم لغت از صاحبش گم کرده و در این صورت اگر ذریتی داره ملک باید به ملک تحویل بدی، نداره باید بگردی تفحص کنی، پیدا نکردی صاحبش رو تمتع کنی به نحوه ارز کنن لغت احکام لغت دیگه، انت احق با هم یعنی تمتع، میتونی متمتع بشی، از دیگران سزاوارتری که استفاده کنی ولی به نحوه زمان ملکیت نیست. این به نظر میاد که این روایت به لغت بیشتر نزدیکه، لذا به این روایت نمیتونیم تمسک کنیم. این روایت از دست گرفته میشه. نتیجه اینه که اگر در دارالحرب بود مسلم مالک اهل بحث نیست، اگر در دارالاسلام بود و مطمئنید مالک بالفعل محترمی نداره بازم میتونی تمسک کنیم. اگر مالک بالفعل محترمی داره در اون صورت بر اساس این روایات، اگه این روایت ناظر به گنج بدونیم، اگر احتمال مالک محترم میدی باید تفحص کنید، بعد از تفحص میتونید تملک کنید. این میشه اگر این روایت قبول کنیم ناظر به گنج. اگر هم گفتید ناظر به لغت است، این روایت از دست ما گرفته میشه، بعد بریم سراغ قواعد یا سراغ ادله کنز. اگر کسی قبول کرد این فرمایش رو که خود ادله کنز بعضیاش اوناییست که ابتداعا امام کنز رو در اداد بقیه امور ذکر میکنن دلالت بر ملکیت هم میکنه، خب به اون روایت تمسک میکنه، میگیم کسی گنج پیدا کرد مالک میشه، اطلاق داره این گنج هم میکنه. گنجی که در دارالاسلام پیدا شده علیها اثر الاسلام، احتمال هم میدیم مالک زندگی داشته باشه، یعنی ورثش زنده باشن، این رو روایت گنج میگه شما میتونید مالک بشید، روایت خمس کنز. اگر اون دلالت رو قبول نکردید بعد بریم سراغ همون قاعده. اگر قاعده منو ماجاه رضا رو قبول کردیم که آقا اصل در مال احترامه الا ما خرجه به دلیل، نمیشه تملک کنیم. اگر کسی گفت مگر حالا اونم نبحثه، اما اگر کسی گفت نه اصلا اون قاعده خود درست نیست، مال مسلم محترم و ماقی محترم نیستن، استثاب عدمیت مسلم، این روایت اگر از دستمون گرفته شد، اگر این روایت رو محکم کنی درس کردم فرمایش من اون حکیم شاید بیشتر قابل دفاع باشه. اما اگر اون روایت نپذیرفتی، روایت کنزم نپذیرفتی، باید اون سراغ قاعده. قاعده قابل دفاع چیه؟ اون قاعده است یا این قاعده؟ به نظر میاد که اون فرمایشی که مرموهای خوب اینا فرمودن که قابل دفاع در مقام نیست، همینه که حرمت مال منوط به اینه که ملک مسلم باشه یا کسی که ملحق به مسلمه، اینم استصحاب عدم داره. نمیدونیم این گنج تحت ید مسلم بوده یا نه، استصحاب عدم میکنیم، موضوع جواز تصرف استفاده میشه. باشه بله علیه السلام. شما بخواهد بگید اماره ملکیت مسلمه؟
قرینه که
هست. اون که هست با استصحاب کلی قسم سوم میخواهید درستش کنید؟
نه میتونیم جلو استصحاب عدم جلو
استصحاب. چرا بگیریم؟
خاطر قرینه. نمیگیم الان حتما ملکیت سابقه، ولی میگیم که شما بگید استصحاب عدم بکنه، خب یقین سابق داریم که یه روزی بوده.
که چی که ید مسلم برش مال؟ کی میگه ید مسلم ها؟ اول و علیه السلام مگه کسانی که ضرب میکردن سکرم مسلمان بودن؟ زرابای بودن غیر مسلمان تو همین کشور ما تا چندی قبل هم بودن، درسته؟ فلان کس زراب همشون مسلمان نبودن که یهودی طلا میورد زرب میکرد. این که حتما ملکی مسلمان بوده این سکه ها خیلی واضح نیست، به خصوص که یهودی ها بیشتر این چیزها رو کنز میکردن، دنبال کنز بودن احتمال داره. بله اگر اونو قبول کرده که هر مالی که اثر اسلام داره حتما یه زمانی ملکی مسلمی بوده، بله اینو قبول داره، یه این استثاب گرفته میشه، استثاب عدم ید مسلم، که این گنجیه موقعی ملک مسلمان نبود، شک داریم ملک مسلم شده یا نه، این بله این استثاب جاری نیست. ولی اگر کسی گفت نه احتمال هست، این استثاب باقی میمونه، بنابراین این محکمه. من واقعی خوبی فهمودن نه، برفرض اناد میکنیم این قاعده رو قبول نکردم، گفتم قاعده اولی اینه که تصرف در مال حرامه، پس نمیشه مالک بشیم مال. ولی گفتن نه در محل بحث ما از باب استصحاب عدم وارث داخل در ملک امام میشه، میشه جزء انفال، از باب انفال میشه تصرف. این رایست که مرحوم های خویی تهی کردن، چون قاعده رو قبول کردن. این روایت هم علاقتیشون قبول دارن، هم روایت کنش رو قبول دارن، هم روایت محمد بن قیس رو قبول دارن، میگن اینا راه اثباته که شما میتونید اینو تقلب کنید. عرض کردیم اونا که خیلی تمام نیست، البته روایت خمس کنز باز قوی تره، اون روایت اون دلیل که تمام نیست، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اگه اون روایت رو کسی تمام ندونست و این قاعده هم قبول کرد، قاعده مرحوم آقای خویی که مرحوم حاج عارض همدانی رو که آقا اصل در مال حرمته، این گنجو نمیشه تصرف کنه. مرحوم آقای خویی یه راه برای جواز تصرف درست کردن، گفتن چرا میشه تصرف کنید، استصحاب عدم وارث میکنید، میشه انفال، انفال هم امام تجویز کرده داره شیعیان میشه. یک دوم این که یه راه مرحوم حاج عارض رفتن گفتن که ما این قاعده رو قبول داریم که هر مالی محترم است، لذا این گنجی که پیدا شده علیه اثر و به اسلام احتمال میدیم مالک اولیش مسلمان بوده، احتمال هم میدیم حربی بوده، ناصب بوده، ولو احتمال میدیم، دیگه نمیتونیم بگیم از باب قاعده استصحاب عدم ید محترم میکنیم، نه هر یدی محترم است. بالاخره یه مالکی داشته، قطعا این مالک هم حرمت داره مالش، الا ما آخرت شما باید اثبات کنید حربی بوده یا ناصب بوده، که نمیتونید اثبات کنید استصحاب عدم ید حربی یا مثلا ید ناصب برش تمام. اون قاعده از دست گرفته میشه. من وای خویی به استصحاب عدم وارث تنسک کردم، حالا آرزو یه راه دیگه درست کردم، گفتن اصلا از نظر عقلا ملکیت حد، چیزی ملک کسی شد همیشه در ملکش نمیمونه، همینطوری که با اسباب ناقل مثل بیع و اینا خارج میشه، گاهی با اعراض از ملک میره بیرون. کسی اعراض کرد، نفروخته هم اصلا، فرشو گذاشته پشت در یا نذاشته پشت در، اصلا خونش رو رها کرده دیگه، اعراض کرده از این انبار، درسته؟ این از ملکش خارج میشه، دیگران میتونن تمام بکنن. یکی از اموری که بله
کسی از طلا اعراض نمیکنه،
حالا یکی از اموری که ملکیت رو از بین اینجا از باب اعراضشون نمیخواد بده، میخواد بگه یکی از اموری که ملکیت رو منتفی میکنه اینه که فاصله بین مالک و مال مدت طولانی منقطع بشه. عرفاً اصلا نمیگن مالک دیگه، ملکیت یه امر اعتباری عقلایی است، اون امر اعتباری عقلایی در عقلا عمد داره. اگر کسی یه گنجی رو دفن کرد بعد 500 سال بعد گیرن که ورثه‌ام بره، حتی خودش هم زنده باشه، که نمیگن ملک اوست. ملکیت عقلاییه برای اغراض عقلاییه است، اغراض عقلاییه موجب میشه بعد که در مقام انشاء متناسب با اغراض انشاء کنن. الان یه مالک محترمی داره در اختیار، خب ملکیت برش اعتبار میکنن، من این مال ملکیتشو اعتبار میکنم برای یه مالکی که 1000 سال قبل رفته، هنوز میگم تحت ید اوست و ورثه اون، چه اثری داره؟ ازا میگن اصلا ملکیتی که عقلا اعتبار میکنن از اول انقدر با عمد طولانی اعتبار نمیکنن. بله به ارث منتقل میشه، این الان از باب ارث مالک شده، اینم به ورثش میرسه، اما اگه نه یه 500 سال رابطه بین اینا قطع شد باز بگیم به ورثه میرسه، بعد به ورثه میشن، چه ملکیت عقلایی بهشون ممکن
نه میشه.
اینم یه مسئله، نه میگن اصلا از نظر از نظر عقلا، مگه نمیگید ملکیت امر عقلایی است؟ اون قاعده هم قبول داریم، هر مالکی که مالک مال است مالش محترمه، از باب اینکه استصحاب عدم ملک مسلم میکنیم نمیشه تو این تصرف کنیم، هر مالی محترمه ولی ملک مسلم نباشه، باید اثبات کنید مال حربی است یا مال ناصبه، که نمیتونید اثبات کنید، از کجا میدونید مال ناصبه؟ استصحاب عدم ملک حربی و ملک ناصب خلاصه اصلی ندارید که بگه این مالک مالکش کافر حربی است یا مثلا ناصبه. بنابراین مال محترم نمیشه تصرف کنه، ولی اصلا از نظر عقلا این گنج در ملک مالکش نیست، ولو مسلمان شیعه قطعی 100% هم اصلا بدونیم این مال ماله، یا اصلا روش نوشته مال فلان ابن فلان، میدونیم که یک شیعه مسلمی بوده، یه قرائن زیادی روشه که اصلا بالا شیعه بوده، درست؟ احتمال وجود ورثش هم میدیم، میگن ولو ورثش هم الان زنده باشن ملکشون نیست. چرا ملکشون نیست؟ میگن چون ملکیتی هم به اوغلا اینقدر اعتبار ملکیت اصلا نمی کنن که بگن مالی که کسی 500 سال پیش رفت کرده هنوز متعلق به اوست و الان بعد به ورثش بوده. این ادعای ایشون
و تمام این دلیلایی که مثلا
بابه
مالک میشی یا نه، همه این دلیلایی که ملکیت میاد باید پشتش غیب بیاد،
حتما میگن ملکیت رو
هم
بعد میگن عمد داره. مگه غیب نمیزنی به اعراض؟ میگه هر چی مالک شدی اعراض کردی از ملکیت میره بیرون. یکی هم از ملکیت میره بیرون اینه که 500 سال رابطه تو با این مال قطع بشه، از ملکیت میره بیرون. ملک اوغلایی این ادعایش تو ملکیت هم
هست
که چی؟ اصلا جای حساب ملکیت نداره، اصلا میگن قطعا ملک نیست.
یا نه کلا ملکیت وقتی
که انتخاب کنی پس باید اندازه گذاشتی. بله، از این مبنی اگه کسی این مبنی رو قبول کرد میگن اصلا کی گفته که هر کسی مالکه یه مالی شد الالعبد مالکه؟ ملکیت یه حکم اوغلایی است، حکم اوغلایی هم یه عمدی داره چون به ابراز اوغلایی جعل میشه، لذا اصلا اینجور گنجا رو بدون مالک میبینن ولو الان وارثش هم زنده باشن مالک نه. نه از باب اینکه استصحاب عدم وارث میکنیم، بیان مرموهای خویی نیست، جو حساب آدم وارث احتیاج نداره به حساب آدم وارث. نه تمام ملک بلا مالکه، پس میشه جزء همون گنجایی که مالک نداره. وقتی شد گنجی که مالک ندارد، ادله گنج یا ادله دیگه ای که بود در باب گنجی که مسلم میدونیم مالک نداره، ادله اینجا رو میگیره ملحق به همون هاست. این بیان ایشون، اما الان این بیان قابل دفاعی یا نه ان شاء الله بحث